أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی، جلسه چهارم رو داریم امشب پی میگیریم از بحثایی که به بهانه مقاله‌ای که هانا آرنت در 80 سالگی مارتین هایدگر نوشته بود. و عرض کردم که این یه بهانه است که بحث رو از دیدگاه هایدگر مطرح کنیم و مقایسه کنیم با اون چه که میدونیم از فلسفه اسلامی و بلکه تعالیم اسلامی و عرفان اسلامی، و وجوه اشتراک یا افتراق رو بررسی کنیم. همچون که پیشتر عرض شد، این آیه کریمه رو ما سرخط بحثامون قرار دادیم، قول خدای تعالی رو که قل انما اعیدکم به واحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنه ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. بگو جز این نیست که پند میدهم شما را به یکی، یعنی به یک چیز، که قیام کنید برای الله دو دو و یک یک، سپس تفکر کنید. نیست صاحب شما را هیچ پوشیدگی، نیست او مگر بیم دهندهی برای شما پیش از عذابی شدید. خب این که قیام برای الله چیه؟ یه توضیحاتی خدمت عرض شده، انشاءالله به خاطر داشته باشون. و سپس بعد از این قیام تفکر کنید. تفکر در چه کنید؟ تفکر در آن چه که در نتیجه این قیام برای الله به شما القا میشه و بر شما افکنده میشه. در آن تفکر کنید. تفکر کنید تا چه اتفاقی بیفته؟ تا اون چیزی که به شما القا شده یا در نتیجه اون تفکر یا در نتیجه اون قیام، اون رو بتونید به شکل‌های مختلف متناسب با احوال و شرایط و هر چه که هست دارید، فرقانی و شخصی و جزئی و ملموس و قابل فهم کنید. حالا این آیه رو بیش از این بهش نمی پردازیم، چون قبلا پرداخته شده و بعدا هم شاید دوباره بهش برگردیم. فقط خواستیم بگیم این سرخط و یا لوگوی ماست در این، اگر تعبیر لوگو تعبیر مناسبی بوده باشه. جلسه پیش یک تصویر اینجوری نشون داده شد و گفته شد شما در مورد این اگر یه مقدار تفکر کنید و چیزی بر خاطرتون خطور میکنه بنویسید، نگه دارید یا به خاطر بسپرید، و اگر دوست داشتید با دیگران در میان بگذارید. و من بعداً علت یا سبب اینکه این تصویر را آوردم رو بیان خواهم کرد. حالا جلسه پیش عرض شد کسی چیزی میخواد بگه بگه، کسی چیزی نگفت، ولی خصوصی و شخصی بعد از دوستان نظراتی رو مطرح کردن که کم و بیش توی راستا بود. ولی حالا اگه بازم میخوان کسی میخواد این رو چیزی در موردش بگه، الان موقع مناسبی است قبل از ورود به بحث خیلی خلاصه بگن.
سلام علیکم.
علیکم
سلام. من فکر میکنم که اولا یه روزنه نور میبینم یا به اصطلاح یه جایی که انگار داره ازش اون بحث فاتح رو من بیشتر متوجه میشم که از یه شکافی یا گشودگی که داره ازش یه روشنایی، یه نور، یه چیزی داره به اصطلاح تولید میشه، متولد میشه چند چیز.
بله این توصیف خوبیه، اما حالا چه چیز رو به خاطرتون میاره؟ یعنی از این به چه، اگه تفکر بیشتر کنید به آیا چیزی رو خیلی عملی پرکتیکال بهش میرسید یا نه؟ فکر کنم در حد توصیف خیلی خوب بود.
هنوز نه.
هنوز نه. خب حالا کسای دیگه؟
بله بیشتر فکر کنم.
بله. کسی دیگری هم مایل چیزی در میان بگذاره؟
بله، من چیزی که به نظرم رسیده بود این که قبل از اینکه روزن نوره بیاد این دیواره یه طرح صافی بود، یعنی هیچ چیزی توش نقشی نبود. بعد که الان این اومده ما تو اون دیواره صافی که هستش حالا داریم یه نقشی میبینیم. چیزی که اون موقع تو ذهن من تداعی شد این بود که تقریبا حالت خلقته، که مثلا حالا بعد از اینکه اجازه دادیم یه چیزی بیاد یه مرزبندی مثلا ویرچوال ایجاد شده تو ذهن ما. اون دیواره همون دیواره هست، فرقی نکرده، ولی با دیدن این چارچوب حالا ما داریم میگیم این وسطه با اون دو طرف مختلفه. حالا چیز پرکتیکالش یه مقداری همون قضیه وحدت وجود و اینا تو ذهن من تداعی شد، که به اصطلاح یه مقداری شاید اون شبیه اون حداقل اون نظره که توی لزوما من نمیگم با این نظر حتما موافقم، ولی وحدت تشکیکی که عملا میگه نوره از اون پنجره های رنگی که میاد این چیزا پیش میاد، مثلا اون نقاش نقش هایی که شکل میگیرن به اصطلاح، ولی همون نوره یک. ولی حالا اینجا یه جورایی این که این دیستینکشن درست شده به خاطر اون روزنه، یعنی اگر اون روزنه نبود نوره همش میتابید باز دیواری یه دست به نظر میرسید، اگر روزنه هم بسته بود بازم یه دیوار بدون چیز به نظر میرسید، یک دست. ولی یه روزنه هست با یه شکل خاصی باعث شده که یه چیزی ما اینجا ببینیم، یه چیز درست شده.
بله خیلی خوب، شما هم در مقام توصیف نزدیک به قصه که همه دوستان گفتن، یعنی تو فضای کلیش یه چیزه و نزدیک به اون چی که من در نظر دارم. ولی حالا الان فکر کنید اگر ما اینو نشون یه بچه داده بودیم که هیچ این حرفا که ما زده بودیم نشنیده بود و این احدیت، واحدیت، تعین، نور، ظلمت، این چیزا هیچ کدوم اینا رو نمیدونست، اینو که میدید فکر میکنه چه اتفاقی میفتاد؟ اصلا هیچ راهی نداریم ما بدونیم چه اتفاقی میفتاد، ولی قطعا این حرفا رو که ما میزنیم او نمیزد. حالا دلیلش چیه اینا انشالله وقتی در ادامه بحث بهش قایم پرداخت. خب حالا یه چالنج دیگه، یه آزمایش دیگه علاوه بر این براتون امشب اضافه کردم، به اینم یه مقدار نگاه کنید. این یه تابلوی نقاشی است که یکی از نقاشان اروپایی والسکوز، دیوگو والسکوز کشیده و خیلی شهرت داره به اسم لا منیناس، که تو فارسی ظاهرن گفتن ندیمه ها. یه نگاهی بکنید فعلا ببینید شما چی فکر میکنید، بعد در ادامه بس این دوتا تصویر رو بهش برمیگردیم انشالله. خب حالا اجازه بدید که ما رد شیم. خونهای لایدالی جوش باد، باد نوشان ازل را نوش باد. این از یک بیتی از یک غزلی از مولانا با چند حدیث همراه هم آوردم. الان ملاحظه می فرمایید این حدیث از کتاب خصال هست و چنین گفته راوی که از امام جعفر صادق علیه السلام تا حضرت علی راویان، سلسله راویان رفته که حضرت علی فرمود لما حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الوفات دعانی، این فهمد که چون مرگ حالت احتضار رسول الله صلی الله علیه و سلم موقع وفات ایشون فرا رسید مرا خواست و چون نزد او آمدم به من گفت یا علی انت وصی و خلیفتی علی اهلی و امتی فی حیاتی و بعد موتی. یا علی تو وصی من، کسی که به یک سفارشاتم رو انجام میدن و جانشین من هستی بر خیشانم و امتم در زندگی و مرگم. نه اینکه اگر مثلا در زمان زندگیم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه علیه السلام رو چند مورد خلیفه خودش قرار داد، جانشین خودش، و برای جنگ یا مسائل دیگر. و از این فهمیده میشد که هر وقت رسول الله نباشه یا کسی به رسول الله صلوات الله علیه دسترسی نداشته باشه، حالا مثلا فرضاً حضرت رسول صلوات الله علیه خواب هستن و شخصی نمیخواد ایشون از خواب بیدار کنه، مثلا خوابیدن، خستن، خوابیدن، یا مشغول کاری هستن کسی نمیخواد مزاحم ایشون بشه، میتونه از رجوع کنه به خلیفش در زمانی که خود رسول الله زنده هستن. حالا اینا موضوع بحث ما نیست البته. ولی و که ولی و ولی ولی الله و ولی من ولی الله و عدو و که عدوی دشمن تو دشمن من است و عدوی عدو الله دشمن من دشمن خداست. یا علی المنکر لولایت که بعدی کلمنکر لرسالتی فی حیاتی، کسی که بعد از من انکار کند ولایت تو را مانند آن کسی است که انکار کرد رسالت مرا در زمان حیاتم. لأنک منی، به خاطر آن که تو از منی و من از تو هم. سپس حضرت علی فرمود سپس ادنانی، سپس مرا نزدیک کرد به خودش، جلو کشید. فأسر الی الف باب من العلم، و به سر گفت به من هزار باب دروازه از علم را. کل بابن یفتح الف باب، هر بابی از آن هزار باب گشود هزار باب را، چون که بشه 1,000,000 باب. البته توجه داره که تصور، حالا ما اگه این اعداد رو بخوایم همجور لیتری همجور بگیریم، هزار تا هزار تا که بشه 1,000,000، یه معنایی داره. و اگر بخوایم تعویل کنیم به شکل دیگری، باز تعویل کنیم که انشالله الان توضیح خواهم داد بعد از اینکه این حدیث رو نگاه کردیم. چون پیامبر مرگ در رسید مرا خواند، چون به خدمت رسیدم گفت علی تو وصی من هستی و خلیفه من بر دودمان من و پیروان من در زندگی من و بعد از مرگ من. دوست تو دوست من است و دوست خدا و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خدا است. یعنی منکر ولایت تو بعد از من منکر رسالت من است در زندگانی من، زیرا تو از منی و من از تو، پس مرا به خود نزدیک گردانید. پس هزار باب از دانش به من گفت که از هر بابی هزار باب گشوده کردید. خب در کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم جلد 1 صفحه 304 این حدیث رو هم از امام صادق علیه السلام آمده است که شخصی به اسم عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که بلغنا ان رسول الله علم علی علیه السلام الف باب کل باب فتح الف باب، فقال لی بل علمه بابا واحدا فتح ذالک الباب الف باب فتح کل باب الف باب. این به مقصود ما خیلی نزدیک تر این حدیث. این راوی میگه گفت به ابی عبدالله یعنی امام جعفر صادق علیه السلام گفتن به ما رسیده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آموخ علی علیه السلام را هزار باب که از هر بابی گشوده شد هزار باب، شبیه آنچه که تو حدیث خصال خوندیم. پس مرا گفت، یعنی امام صادق به اون راوی گفت، بلکه آموخت را یک باب، نه یه حرف بهش زد، یه باب آموخت بهش، یه چیز. باب رو بگیدید یک چیز، یه موضوع، یه مسئله، یک امر. و آن باب گشود هزار باب را، که هر بابی گشود هزار باب را، که در اینجا ها اصلش یه چیز بیشتر نبوده. خب این چگونه اتفاق میفته؟ این خنبهای لایزالی جوش باد، باد نوشان ازر را نوش باد، نوش باد بر کسانی مثل حضرت علی علیه السلام که از خنبهای لایزالی می نوشن. این چگونه اتفاق میفته؟ به نظر بنده این که گاهی هم شنیدید در قرآن همه علوم هست، مقصود این نیست که شما مثلا قضایای هندسی، فرمول‌های ریاضیاتی، فرمول‌های فیزیکی، شیمیایی، قواعد مختلف اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و چیزهای مختلف رو اینه اون تو میابید به این شکلی که در جهان طبیعت و در جهان شهادت مطلقه هست. بلکه مراد همون کثرت در وحدت و وحدت در کثرته که انشاءالله به درجه خودش توضیحی اگه بتونم بدم. یکی از امهات میخواستم امشب توضیح بدم نشد، یعنی بحثم این ور اون ور رفت و من تو این بحثا خیلی این ور اون ور میزنم اصلا، ولی اگه فرصتی بشه اون رو بیاریم که تو بحثای یلگی بندگی هم داشتیم که یکی از فلاسفه متأخر گفت که ام امهات معارف مسئله کثرت در وحدته نه وحدت در کثرت، که این چگونه ممکنه کثرات در وحدت باشن؟ این وحدت اگر وحدت ذات باشه که اصلا هیچ فرضی نداره اونجا کثرتی نمیشه هیچ چیز راجبش گفت، بسیط الحقیقه است و واقعا فرض نداره و نمیشه هم تصور کرد هیچ کثرتی رو. و اگر این وحدت وحدت ذات نباشه و وحدت دیگری باشه باید ببینیم چگونه است. با توجه به بحثی که جلسات در چند جلسه گذشته راجع مشیت داشتیم، امیدوارم بتونم این بحث رو به اون شکلی که خودم الان باور دارم خدمت شما عرض کنم، ولی امشب نب این بماند برای موقع دیگری. به قول آقای حسن‌زاده خدا حفظشون بفرمایه این گونه مسائل میگم این طلب شما باشه از ما، این طلبتون باشه. حالا بعد این چه اتفاق میافته؟ این هزار یا یک میلیون معرفت یا باب که گشوده میشه، باز احتمالاً مثل شب قدره که خیر من الف شهره، از هزار ماه بهتره، که تو این هزار ماه خودش چندین شب قدر قرار میگیره و تو هر کدوم از اون شب قدر هم باز چندین شب قدر قرار می، همجور یه جوری انگار تسلسل با رفته به بی نهایت. پس این هزار باب در یه میلیون ظاهرا نمی ایسته، بلکه این برای اغراق و مبالغه تا اونجا رفته، وگرنه از اون هزار باب هم هر بابش میتونسته هزار باب دیگری گشوده شه و به همین نحو تا غیر نهایت. این چگونه همچین چیزی امکان داره؟ عرض کردیم باید کثرت در وحدت رو بفهمیم. ولی یه مطلب خیلی مثلا حالا ساده تری رو توضیح بدیم. اگر کسی فرض کنید که 28 تا حرف یا 30 تا حرف الف با، بالاخره حروف الف با محدودن، اینا رو یاد بگیره، یه چند تا جمله هم یاد بگیره، خب معمول افراد اینه که خب بایستی که خب بالاخره 100 تا 1000 تا جمله یه 10 تا کتاب بخونن تا یه زبانی رو ملکه کنن، و ملکش این که شد وقت اینا تا بی نهایت جملات میتونن بگن با اون زبان، کلمه بسازن، جمله بگن، احساساتشون رو بیان کنن. حالا اگر یه نفر قوی باشه، یک روح قوی باشه، به جای اینکه یه معلم مثلا قوی باشه که القا کنه، نه فقط توضیحات ساده بده، القا مطلب کنه، تلقین کنه، تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است. گفتم نکته یا مکرر نمی کنم، تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است. اگر قوی باشه به یک اشاره اون چیزی که یک نفر در 100 تا کتاب خوندن بس یاد بگیره القا میکنه به شاگردش، به اون که داره یاد میده بهش. و پیامبر اکرم صلوات الله علیه چنین معلم بزرگ بود، امیرالمومنین علیه السلام هم چنان شاگرد آماده و خوش استعداد، کلمه استعداد هم کلمه ایست که ما با تساهل به کار میبریم. بله، به هر حال یه جمله بهشون گفتن، یه باب گشودن، اون باب به تنهایی خودش بی نهایت باب رو گوشه، یعنی یک تحولی در شخص ایجاد میشه وقتی کسی چند تا جمله گوش میده. بچه‌ای که چند تا جمله گوش میده بعد یک تحولی درش ایجاد میشه که میتونه بعد از این چند تا جمله‌ای که گوش داد صدها جمله بگه، هزاران جمله بگه بدون که پایانی براش فرض بشه. این تا وقتی که هست جمله میگه، حرف میزنه، سخن میگه. مثلا ما مگه قبل از این که به این درجه سخن گفتن برسیم، مگه چقدر سخن گوش دادیم؟ بالاخره محدود بوده دیگه، هر چقدر بوده. بعدش یه تحول مظهری، حالا بعضی میگن وجودی، حالا وجودی رو به کار نبریم، همون بگیم یک سعی مظهری درش ایجاد میشه که همه اینها تو اون هست. بنابراین اینها از یک خمهای مینوشن ازلی و لایزالی، یعنی پایان ناپذیر. اینها همیشه در جوشن، این خمها همیشه در جوشن و هیچ وقت پایان نمیپذیرن. بحث ما الان در واقع جوهره یا اون موضوع اصلی بحث ما در این سلسله بحثا اینه که چگونه میشه انسان خودش یک خنب لایزالی دائم در جوشش بشه و بادنوش شراب ازلی بشه. این چند تا مثال از حدیث برای این منظور بود. حالا بیاییم اینجا، بسازید برای ویران شدن. این موضوع بحثی است که از هانا آرنت خواهیم داشت امشب و بحث‌های خیلی مهم دیگری که از هایدگر هست در این زمینه. از امام علی بن ابی طالب علیه السلام نقل شده که فرمود ان لله ملکا ینادی فی کل یوم لدو للموت وجمع للفنا وابن للخراب. همانا خدا را فرشته است که در هر روز بانگ می‌زند، بزایید برای مردن، جمع کنید برای از دست دادن، بسازید برای ویران شدن. خب این چیه؟ ما که نمیشنویم، اغلب ماها نمیشنویم اینو، اصلا توجه هم نداریم که این اتفاق میفته. اونم که یه چیزی یه حواسشون به این ذره به این هست، اونم باورشون نمیشه. ولی این مقصود چیه؟ حدس من اینه که یعنی این یک سنته، یک جریان هستیست که خدا جاری ساخته در جهان آفرینش هر لحظه. کل یومن یعنی هر لحظه زایدگی صورت میگیره برای مردن، جمع‌آوری و گردآوری و تکاثر و اکیومولیشن اتفاق میفته برای از دست دادن و پخش شدن، پخش کردن، و چیزی ساخته میشه یا چیزهای ساخته میشه برای ویران شدن و خراب شدن. خب ملائکه خیرخواه آدمی هستن، اونجور که شیخ ابن عربی فرموده، که اینا نمیگن که جهان رو زندگی رو تلخ کنن به کام ما. اصولا ما اصلا نمیشنویم این حرفا رو و برای این منظور نیست، که بلکه برای خیرخواهی است و برای نوید هست و برای بشارت هست، و در این آوازشان شهدی است آمیخته با شرنگ. شرنگ اینجا همون تلخی. خب ببینیم این شهد آمیخته با شرنگ برای اکثر مردم این شرنگ داره، برای اونایی که شرنگ هم نداره، ولی برای اونایی که داره این چیه و مراد از این بسازید برای ویران شدن چیست. خب این رو ببینیم از هانا آرنت در بخش از این مقاله که ما داریم درباره 80 سالگی چنین گفته: A consequence of this is that thinking acts in a peculiarly destructive or critical way. البته این نقل رو ظاهرا از هایدگر داره میکنه، شاید هم نقل میبینیم. بخیر، یک نتیجه یا پیامده این امر، حالا این هم اون نوع تفکر هایدگری، این است که تفکر عمل میکند به in a peculiarly destructive or critical way، به یک شیوه خاص مخرب و نقادانه. بس ببینید، میگه تفکر مخربه، بسازید برای خراب کردن. acts toward its own result، عمل میکنه یا رفتار میکنه به طرف نتایج خودش، یعنی دستاوردهای خودش رو به یه نحوی پیکولیر خاص تخریب میکند و به چالش میکشه. یعنی تفکر اون چیزی را که به ارمغان میآوره نابود میکنه، خودش اون دستاورد خودش رو ویران میکنه. To be sure، بیشک، since the philosophy of the school of antiquity، از زمان مکاتب فلسفی باستانی، philosophers have exhibited an annoying inclination towards system building. فیلسوفان یک تمایل آزاردهنده نسبت به ساختن نظام‌ها نشون دادن، یعنی یه تمایلی از خودشون نشون دادن که آزاردهنده است اون تمایل، و اون تمایل تمایل به سیستم بیلدینگ، به اینکه یه سیستمی رو بسازن، یک نظامی رو درست کنن. این که هایدگر گفت که خب من روی این خیلی تاکید دارم، فلسفه تمام شد، اصلا برای خودش هم تمام شد نه برای دیگران، فلسفه هنوز به عنوان یک ابزار کار میکنه، همونجور که ریاضیات به عنوان یک ابزار کار میکنه، ولی اونهایی که فراتر از ریاضیات رفتن یا فراتر از فلسفه رفتن، اونها کسانی هستن که بهره خودشون رو از ریاضیات و فلسفه بردن. بنابراین فلسفه به عنوان یک سیستم، سیستم اینجا مقصود یک نظام فکری، یک دیسکورس، یک مبحث، یک دیدگاه مطرحه. این میگه یه علاقه داشتن فیلسوفان از باستان، از دیر زمان، دیر باز، به اینکه نظریهشون رو به عنوان یک سیستم نظریه پردازی کنن که همه چیزش با هم منسجمه. And we often have trouble dissembling the construction they have built. و ما اغلب دوچار درد سر میشیم، مشکل میشیم برای اینکه این ساختمان هایی رو که اونا ساختن از هم بازش کنیم، از هم متلاشش کنیم یا جدا بسازیمش، بخوایم اون چوری که اونا ساختن دوباره پیاده کنیم و از نو بسازیم. When trying to uncover، وقتی که میخوایم در این تلاش هستیم که کشف کنیم what they really thought، وقتی که میخواییم واقعا اونها چه فکر کردن، تفکرشون چی بوده، میخواییم این سیستمی رو که به دست ما دادن، این سیستم رو از هم بازش کنیم، منفکش کنیم، دوچار مشکل میشیم. This inclination does not stem from thinking itself. این تمایل به سیستم سازی، به نظریه سازی، به مجموعه منسجم فکری درست کردن، این ناشی از خود تفکر نیست. تفکر سیستمیک نیست، اصلا ویژگی سیستمیک نداره. But from quite other needs، بلکه کاملا از نیازهای دیگری ناشی میشه که خود آنها themselves thoroughly legitimate، که خودشون سراسر مشروعیت داره. یعنی یه نیازی بله هست، نیاز مشروعی هم هست، وجود داره، برای اینکه ما یه مجموعه فکری، حالا چیشون فکری میگه، من میگم سیاسی، فقهی، شرعی، اخلاقی، هر چی که شما خواهی بذارید، انضباطی، اقتصادی، یه نیاز مشروعی برای این کار وجود داره که یه سیستم یا نظام مثلا فقهی، قانونی، حقوقی، اخلاقی، اقتصادی، انضباطی، حالا یه من تکثیر مثال نمی کنم، یه نیاز مشروعی برای این کار وجود داره که این سیستم ها رو ما بسازیم. اما این نیاز، نیاز تفکر نیست، یعنی از تفکر ناشی نمیشه، از یه جای دیگه میاد این نیاز، این از تفکر نیست، این از بیرون بر ما حاصل و دستاوردهای تفکر میتونه تحمیل بشه، و این نکته بسیار مهمی هست برای ما که اون چیزی که از بیرون تحمیل شده این چیه، چقدر مشروعیت داره، تا کجا مشروعه، تا کجا لازمه. اما خود تفکر ویرانگره و خرابکاره. این رو حالا بعداً شاید در آینده یه خود مفصلتر بهش بپردازیم. این جلسه چند تا جمله از هایدگر داریم، این از هایدگر است. Being and Time صفحه 43. سنت حجاب نوری. یه جا از یکی از همین شاگردان هایدگر، دیگر شاگرد دیگر هایدگر، ویلیام جی ریچاردسون، که ازش شاید بپردازیم یه چیزی ببینیم و بخونیم، یه جمله داره قشنگ، میخواد بگه که یه چیزی کلیر شده، شفاف شده. میگه که حالا که یه چیزی کلیره و من ترجیح میگم بگم که ترادیشن شده، سنت شده. این خیلی خیلی، یعنی یه انسان باید چقدر فکر کنه تا این حرف هایدگر رو بخونه بتونه بفهمه و مثل ریچاردسون فرمولش کنه. میگه هر وقت یه چیزی کلیر شد و شفاف شد، این به خاطر اینه که سنت شده، نه به خاطر اینکه خودش شفافه کلیره. حالا این از هایدگره، این حرف از هایدگره. گادامرم این بحث سنت ترادیشن رو خیلی جدی گرفته تو بحث های خودش در تروسن متوج و جاهای دیگه، و این ببینیم این سنتی که هایدگر میگه چقدر فرق داره با سنت گرایی که بعضی ها فکر میکنن هایدگر سنت گرا بوده و چی بوده. این اینجور نیست که اینا فکر میکنن، اصلا نوآور نوآورتره. When tradition thus become master، هنگامی که سنت بدین سان چیره میشود، it does so in such a way that what it transmits is made so inaccessible proximally and for the most part that it rather becomes concealed. وقتی که سنت چیره می شود، این کار را به نحوی انجام می دهد که آنچرا که منتقل می کند و به ارث می دهد آنچنان غیر قابل دسترس می شود در ابتدا و به طور عمده که آن چیز rather becomes concealed، در عوض پنهان می شود. یعنی اون چیزی که به ما داده یه نوعی هم توش مخفی کاری صورت می گیره. تو سنت ها یه نوع مخفی کاری هم داره صورت می گیره. Tradition takes what has come down to us and delivers it over to self-evidence. Tradition می گیره آنچرا که به دست ما رسیده و تحویل میدهد آن را به بداهت. سنت اون ارثی رو که به ما رسیده تبدیلش میکنه به یه امر بدیهی آشکار، بحثی نداره، آنقدر روشنه که بحثی نداره. It taken for granted، از کردم مثلا فرض کنید، حالا مثال چه بار زدم، بچه که امروز به دنیا میاد اینترنت، کامپیوتر، لپتاپ، تبلت و خیلی از این چیزهای الکترونیک و دیجیتال که پدران ما که تخیلش هم نمی کردن، حالا عمدتا ما هم که در اوایل زندگیمون اصلا این چیزها رو بوی ندیده و اصلا وجود نداشت، تازه بداریم باش آشنا میشیم. این بچه که امروز متولد میشه اینها رو انگار فکر میکنه اینا همطوری که آسمان بالا سر ما هست، تازه آسمان هم اینجوری نیست، آسمان هم دم به دم خدا پایدارش نگه هم داره قیومشه، ولی فهم که همچه که آسمان بالا سر ما هست اینا هم همیشه بودن، برق بوده و یه روز که برق میره میگه چه اتفاقی افتاده. خب برها اینا بدیهیه، taken for granted، که اینا ازلی بودن و ابدی هم خواهند بود. It blocks، یعنی tradition، our access to those primordial sources from which the categories and concepts handed down to us have been in part quite genuinely drawn. سنت بلاک میکنه، سد میکنه دسترسی ما را به آن منشأ های اصیل اولیه که از اونها مقولات دستبندی های فکری، این چیزای نظام های فکری ما تشکیل میدیم. مثلا میگیم حیوانات، انسانها، جمادات، خوبا، بدا، درستا، غلطا، شر، خیر، اینا یه نوع دستبندی دیگه، کاتگورایز کردنه. It blocks our access to those primordial sources. سنت بلاک میکنه دسترسی ما را به اون منشأهای اصیل نخستینی که از اونها مقولات و مفاهیم handed down to us، تحویل داده شده به ما، As una have been in part quite genuinely drawn. از جهتی این مقولات مفهومات از اونها به نحوی کاملا اصیل نوشیده شدن، گرفته شدن. ولی این بلاک میشه، ما نمیبینیم. اون کسی که روز اول اون حرف رو، اون مفهوم رو گرفته از اون سرچشمه، به نحو بدی و اصیل گرفته، ولی ما نمیبینیم اون گونه گرفتن چگونه بوده. سنت او رو بسته. Indeed it makes us forget they have had such an origin. بلکه بدتر از این، بیشتر از این، باعث میشه که سنت باعث میکرد ما فراموش کنیم که آنها چنین منشأی داشتن. الان بچه ها وقتی که دارن مثلا اینترنت رو میبینن، اصلا فراموش میکنن که چجوری اینترنت، کابل نوری رسید به کابل نوری، اون چیزای اینترنت اولیه که پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا برای مثلا کامیونیکیشن و ارتباطات خود نظامی خودشون میخواستن اختراع کنن، چگونه اون قدم های اولیه الان به کابل نوری و ماهواره ها و سیاره ها و اینا کشیده شده. اصلا باعث میشه ما فراموش کنیم اون رو، اون منشأ رو. And makes us suppose، و ما رو برام میدارد که گمان کنیم که the necessity of going back to these sources is something which we need not even understand. ما رو حتی برای داره که حتی ضرورت بازگشت به این منشأ ها رو فکر کنیم یه چیزیست که ما احتیاج بفهمش، حتی فهمیدنش هم نداریم، اون ضرورت بازگشت رو هم احتیاج نداریم بفهمیم. زازان یعنی انسان has had its historicality so thoroughly uprooted by tradition. دازان باعث شده است یا سبب شده است که تاریخمندیش این چنین سراسر تا آنجا ریشکن شود توسط سنت که that it confines. حالا اینجا سب کنیم، میگه ما یه موجود تاریخمندیم. این تاریخمندی انسان که یه زمانی، یه جایی، یه مکانی، یه شرایطی، یه وقتی، یه اتفاقی شروع شده، این رو انسان فراموش میکنه و میده به tradition که اصلا ریشکن کنه این تاریخمندی رو. انگار انسان تاریخ نداشته، همیشه ازلا و ابدا یه جوره. اینقدر این کار رو انجام میده عمیق و جر که it confines، که design محدود میکنه interest خودش را to the multiformity of possible types, direction and standpoints of philosophical activity in the most exotic and alien of culture. که به جای که به خودش بپردازه من از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، علاقش میره به گونه گونی که های محتمل انواع جهتها و دیدگاه های فعالیت فلسفی. یعنی فعالیت فلسفی گونه هایی داره، جهت هایی داره، دیدگاه هایی داره که خب اینا رو دنبال میکنه در کجا؟ در خودش؟ نه، in the most exotic، در عجیب و غریب ترین و alien of culture و بیگانه ترین فرهنگا. یعنی اینو حالا بیشتر قدن توضیح خواهم داد. به جای اینکه خودشو بشناسه میگه که آره ما مثلا، مثال فرض کنید، ماها فرض کنید که ازدواجمون اینطوریه، خانواده اینجوریه، ولی تو آفریقا یه جایی، تو جنگل های آمازون تو آفریقا این ور اون ور، یه جاهایی هست که ازدواج اینجوری که ما ازدواج میکنیم ازدواج نمیکنن، یه جور دیگه ازدواج میکنن. خب به جای اینکه ببینید چرا ما اینجوری ازدواج میکنیم، خودمون چرا اینجور افتادیم، تو این چاه افتادیم و تو این سیستم قرار گرفتیم و تا که باید تو این سیستم باشیم، میره میگه آفریقایی ها این کارا رو میکنن، یا آمازونی ها این کارا رو میکنن، یا تو خود شهر ما یک گروه عجیب غریبی هستن، یک کالت و فرقه ای هستن که این جور دیگه ازدواج میکنن، مثلا مورمن ها اینجورن، یا فلان مسیحی ها، یا فلان درویش ها اینجوری رفتار میکنن. بیشتر علاقه شو معطوف میکنه به گونه گونی های دیگران به جای اینکه خودش رو ببینه اصلا خودش رو گونه‌گون نمی‌بینه، خودش رو ثابت ازلی ابدی فرض میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر سنت. سنت حجاب نوری میشه براش. And by this very interest it seeks to veil the fact that it has no ground of its own to stand on. خودشو به کوچه علی چپ میزنه و با این خود این علاقه‌ای که به بیگانگان، به عجیب غریبا نشون میده، داره میکوشه خودشو سرگرم میکنه تا خودش حجاب بزنه بر این واقعیت که خودش گراندی نداره، هیچ جایی نداره، تکیگاهی نداره که بهش تکیه بده، یا پایه و اساسی نداره که بر روی اون بیسته. همین ازدواج های سیستم ازدواج و خانواده خودش رو هیچ مبنایی نداره که اینو رو اون سوار بکنه. به جای اینکه بیاد بفهمه خواهد چرا اینجوری، میگه اونا اونجوری میکنن، اونا یه روش دیگه دارن، و از خودش یه حجابی میزنه برای اینکه نفهمه که پاشیش کجا بند نیست. Consequently, در نتیجه به تبع despite all his historical interest and all his zeal for an interpretation which in philological objective doesn't no longer understand the most elementary condition which would alone enable it to go back to the past in a positive manner and make it productive to its own. در نتیجه این شفافیتی که و بداهتی که سنت میبخشه به روش های زندگی و یا شیوه زندگی دازاین، و دازاین فراموش میکنه اینکه خودش هیچ پایه و اساسی نداره، روش های زندگیش پایه و اساسی نداره، در نتیجه علارغم همه علاقه تاریخی که نشون میده و همه تعصب و اهتمامی که میورده برای تفسیری که از نظر فیلولوژی، از نظر متن شناسی، زبان شناسی ابجکتیو باشه، مثلا ما همه قرآن رو تفسیر کنیم، احادیث رو تفسیر کنیم، خیلی با غیرت این لغت چند تا معنا داره اینجا قرار گرفته، یعنی چی؟ اگر مفعول بود چی میشه، فاعل بود چی میشه، متمم اینجاها نیست، بدل، هزار جور تحقیقات زبانشناسانه میکنیم روی متنی که بفهمیم یعنی چی. میگه علارغم همه این کارهایی که میکنن دازن نو لانگر اندرستند، دازن دیگر نمیفهمه the most elementary conditions، ابتدایی ترین شرایطی که which would alone، اون شرایط بدنهای enable is توانمند می ساخت او را to go back to the past، که برگرده به گذشته in a positive manner، نه به یه نحوه بازدارنده و کلیشه‌ای و مروری، به یه نحوه مثبت and make it productively its own، و اون گذشته را به نحوه ثمربخش از آن خود بکنه. دیگه نمیتونه بفهمه چگونه این کار رو میتونه بکنه، با اینکه این همه کتاب میخونه، این همه خط میخی میخونه، خط کوفی میخونه، نمیدونم هرمنیوتیک میخونه، هرمنیوتیک به معنی مصطلحش، نه به معنای هایدگریش، قادر نیست از گذشته درس مثبتی بگیره و خودش رو بسازه. چرا؟ برای اینکه نمیدونه گذشته چجوری شکل گرفته، گذشته رو یه امر ازلی و ابدی میدونه و نحوه سرچشمه هاش رو نمیدونه پیدا کنه. خب بنابراین سنت، ببینید در این بحث های دیگه، سنت حجاب نوریه، یعنی اونقدر شفافه، مثلا هیچ کس نمیپرسه خب چرا، مثلا فرض کنید که ما بس بریم پول بدیم یه کالایی بیم، چرا نمیتونیم بدوزیم؟ هیچ که نمیتونه بگه چرا ندوزیم، چرا ور نداریم اصلا، چرا نریم توی یه مغازه یا یه جایی اینا رو ور داریم مجانی بریم، چرا باز پول بدیم؟ چون یه سنته. خب این سنت چجوری پیش آمده؟ از کجا پیش آمده؟ از کی پیش آمده که افراد مثلا حقی ندارن مگر اینکه یه چیز بدن؟ فرض کنید که هیچ کسی نمیتونه بدونه که چیزی بده چیزی بگیره، معامله باعث بشه، این که پیش اومده، چرا پیش اومده؟ یه چیز مسلمه که هیچ کس نبایستی دزدی کنه و باید در برابر چیزی که میگیره چیز بده.
بله، اون کسایی که مثلا هیستوریانن مثلا میرن دنبال این که ببینن که مثلا چیز هیستوری زبانشون مثلا چیه. حالا کسی که فرض کن انگلیسی زبانه، این زبان انگلیسی سنتشه، حالا مثلا میرن دنبال این که سورس زبان چیه و اینا زبان خودشون، برای اونها هم آیا حجابه یا اینکه این با این مطلب؟
نه دیگه، بله حجابه. نه نه اونا هم حجابه، اونا همین میگه که با همه علاقه تاریخی، تاریخمند نیست، تاریخیه. ببینید بین تاریخمندی و تاریخی فرق میکنه. مثلا فرق کنم مثال میدم، حالا مثال علکه من الان نمیدونم درست به مثال، مثلا فرق یه زبانشناس میگه که خب ایرانی ها به زن میگن زن، چرا میگن زن؟ مثلا فرض کنید برای اینکه زاینده است، مثلا فرض کنید مقصود چی بوده؟ زاینده. و این در همین حد میسته، ولی اینکه بفهمه چرا زایندگی بولد شده و تو اون شرایط و تا امروز ما زن رو از زاویه زایندگی نگاه بش میکنیم، او دیگه این کار نداره. کسی اینجوری بررسی نمیکنه که بگه که ما بی خود کرده میگیم زن زاینده است، مردم زاینده است. مثلا میگن ای پس کو مرد زای کجا زایده، درد زایمانش کو چی؟ نه دیگه، دیگه ما همین که ظاهر دیدیم کافیه که زن زاینده است، مرد زاینده نیست. مثلا یا این رجل اون نساس، این لغت رو گذاشتیم روش، خب اگه لغت شناسه میره تاریخ لغت هم برمیگرده، در همین حد میرن، اون تاریخ مندی رو نگاه نمیکنن، تاریخیت رو نگاه میکنن. بین تاریخیت و تاریخ مندی تفاوت زمین تا آسمانه. بله بریم پیش. حالا البته همین رو که گفتم یه بار ترجمه فارسیش رو میخونیم. هنگامی که سنت یا میراث بدین سان سروری یا چیرگی میابد، به گونه ای چنین میکند، یعنی سروریش رو اعمال میکنه، که آنچه را انتقال میدهد چنان دست نایافتنی میشود، یعنی اون میراث که به ما داده اصلا دست نایافتنیه، ورای ماست در ابتدا و به طور عمده، که در عوض آن را میپوشاند. اگر کسی جدی داشت کلنجار نره، تفکر نکنه، این به طور عمده پوشیده میشه. یعنی ما واقعا یه چیز دیگه، اون چیزی که بهمون دادن نیست، یه چیز دیگه است به دست ما رسیده. سنت آنچه را به ما رسیده است میگیرد و به بداهت میسپارد، نورانیش میکنه، شفاف میشه، احتیاج به توضیح نداره. آن یعنی سنت صد میکند دسترسی ما را با آن سرچشمه های اولیه، یعنی پیشینی که از آنها مقولات و مفاهیمی که به ما رسیدن از جهتی کاملا اصیل نوشیده شدن. بله او کسی که اون روز گفته بزن بگید زاینده، اون اصیل گفته، اون سرچشمی که او ازش به اینجا رسیده گفته، او درست گفته، برای او اصیل بوده، چون تو تاریخ خودش اون جایی که قرار داشته درست گفته و اصیل. حالا درست و غلط معنی نداره اینجا، بعدا خواهم گفت، برای یه امر اصیلی گفته و برای او بدیهی بوده، اما برای ما بداهتش بداهت اصالت نیست، بداهت سنته، بنابراین حجابه نه نور مر. در حقیقت سنت حتی سبب می شود تا ما بالکل از یاد ببریم که آنها را چنان منشأی بوده. ما اصلا به کل از یاد می بریم که اون روزها به خاطر زیادی، مثلا این منو مثلا بافندگی ذهن منه، وگرنه من نمیدونم اونا چرا گفتن بزن زن، مثلا چون مرگ و میر زیاد بوده، این زایندگی امر مهمی بوده براشون، زاد و ولد کردن تا نفوس باقی بمونن، خوشحال میشدن، نیروکارشون زیاده، جمعیتشون زیاده، قبیلهشون بزرگ شده، بنابراین از ماده خواستن تجربه کنن زن، یعنی این که زاینده هست، این که برکت هم باش میاد. خب حالا در همین حد مثلا ما فراموش میکنیم که اون موقع اینجور بوده. الان مثلا قیمومت هزانت که میگن زنها صدا اسلام داده به مرد، نمیدونم به زنها نداده، اینا اسلام خوب کرده. الانشون که هزانت رو بدن به زنها که چرا مردی میدن، پدر مردها در میارن میگه یاد نره سر برج پولا رو بدی. اون موقع که نمیتونستن که مرد رو مجبور کنن که پول بده، زندان ببرن، چکش رو جلوش بگیرند و دادگاهش ببرن. برای میگه که بچه رو هزانش با پدرش، زن کاری نیست. اینو اگه بگیدم رو فوشتون میدن. الان یه فتنه ای بپام. همین الان من گفتم یه خود از خط صاف رفتن بیرون. ولی اگر برگرده به اون موقع، مثلا مسئله هزانت رو تاریخمندانه بهش نگاه کنه و امروز دیگه یعنی یه امر بدیهی نگیره که نه اسلام هزانت رو به طور مطلق داده به مرد. حالا شاید الان هم بده به مرد، من هیچ نظری ندارم در این مورد، اینا برای ولی است که تصمیم بگیره، من تصمیم گیری در این مورد نیستم، من دارم تجزیه و تحلیل میکنم با این مباحث این رو. حالا ممکنه به اون موقع تاریخ اینجوری اقتضا میکرده، امروز اقتضا نکنه که هزانت بام، شاید یه جا بس داد به من، یه جا داد به زن، یه جا به پدر بزرگ، مادر بزرگ داد، یه جا به همسایه بس داد هزانت بچه رو، چون هیچ کدوم چون لایق نیستن بچه داری کنن، یه چیز مطلقی نیست که اینجا، ولی وقتی که به صورت سنت در میاد مطلق میشه یه دفعه. و ما را بران می‌دارد که گمان بریم ضرورت بازگشت بدین سرچشمه‌ها چیزی نیست که ما را حتی احتیاج به فهم آن باشد. اصلا احتیاج نداریم بفهمیم که چرا اسلام مثلا هزانت داده به مرد، هزانت کودک داده به مرد، به زن نداده. آیا همون دلیل امروز هم برقراره یا نه؟ دازان بدین سان تاریخمندی خدا چنان به دست سنت می‌سپارد برای سراسری شکن شدن که علاقه‌اش را محدود می‌دارد تنها به گوناگونی انواع جهدها و نظرگاه‌های احتمالی کنش فلسفی در عجیب و غریب ترین و بیگانه ترین فرهنگ ها. آیه نرس کردم ما به جان که خود مطالعه کنیم، میگه تو آمازون چه کار میکنن؟ حتی آمازون هم نه، مثلا مسلمان خیلی علاقه دارم مثلا این غربی ها چجوری، مثلا میتینگشون چجوره، دوست دختر دوست پسرشون چجوره، مثلا روابط جنسیشون چطوره، اینا خودشونو بررسی نمیکنن چون خودشون خطرناک بررسی کردن خودشون، به من که خودشون بررسی کنن فرو میپاشه این جهانشون و این ساختمان هایی که ساختن. از کردیم حضرت امیر فرمود بسازید برای خراب کردن، ویران شدن، نسازید برای ماندگاری. ما ساختیم ولی باید آماده خراب شدنش باشیم، اونم که دوباره میسازیم بس آماده خراب شدنش باشیم، ولی حاضر نیستیم خراب شدنش رو بپذیریم با نگاه کردن جدی بهشون. با خود همین علاقه، علاقه به بیگانگان و عجیب غریب ها، اگزاتیک ها میکوشد، یعنی انسان میکوشه، دازان میکوشه تا پنهان دارد این واقعیت را که بنیانی خاص خود ندارد تا بران نیستد. با این که ببینیم غربی ها چه کار میکنن، دیدید هر موقع مثلا تو ایران صدا میشه، تو بین مسلمان صدا میشه که مثلا چه این چه وضعه اینا، میگن که آره اونجاها مثلا یه مادری بچهشو پرت کرده از پشت بوم پایین، یا مثلا فرض کنید که یه بچه‌ای پدر مادرشون گذاشتن توی مثلا سرای سالمندان، این اونجاها گذاشتن پدر مادرشون. یعنی به این ترتیب ما فرار میکنیم از اینکه رابطه خانوادگی خودمون رو بررسی کنیم و به جای بررسی روابط خانوادگی خودمون، خودمون مشغول میکنیم به یه چیزایی که از نظر ما عجیب غریب و خیلی جذاب و اگزاتیک هستن و سنت خودمون حجابی نوری میشه برامون. در نتیجه برغم همه علاقه تاریخیش، همه این مطالعات تاریخی میکنن در مورد خودشون، کتاب می‌نویسن و چیکار میکنن و همه شور و شوقش برای تفسیر واقعی از حیث فیلولوژیک، یعنی اساس زبانی متنی، دازان دیگر نمیفهمد ابتدایی ترین شرایطی را که به تنهایی توانا می نمودند او را بر بازگشت به گذشته. دیگه قادر نیست بفهمه اون چه چیزایی رو توانمند می کنند به اینکه برگرد گذشته خودش رو بشناسه، به شیوهی مثبت و از آن خود ساختن آن به شیوهی ثمر بخش، که گذشته را از آن خودش کنه، به تملک خودش دراره به شکلی پروداکتیو، خلاقانه و ثمر بخش. دازان دیگه قادر نیست با این همه علاقه که به تاریخ خودش داره، سیره پیغمبر داره، چی داره، اینا نمیتونه برگرده و پیغمبر رو و اسلام رو و تاریخ و فرهنگ خودش رو بشناسه، چه از نظر مذهبی، چه از نظر ملی و اجتماعی سیاسی. در هر صورت یه نکته هم عرض کنم خدمت، سنت داشتن غیر از سنی بودنه، ما گریزی نداریم، همونجور که اینجاها گفتیم که از هانا آرنت گفت چی؟ این سیستم ها به دلایلی کاملا مشروع ایجاد میشن، ما چاره نداریم از اینکه اینا رو ایجاد کنیم، منتها ایجاد اگه کردیم، اگه سنتشون کردیم و پایدارشون ساختیم و ماندگارشون کردیم، اون وقت دیگه با درد سرش گرفتار خواهیم شد و ازش نجات پیدا نخواهیم کرد. پس سنت بایست داشت، قانون بایست داشت، اخلاق بایست داشت، اما سنی نباید بود، اخلاق گرا نباید بود و قانون گرا نباید بود. قانون داریم ولی قانون مدار و قانون گرا و قانون پرست نیستیم. اینو میتونیم تعمل، اخلاق گرا و اخلاقی نیستی. اخلاق داریم، حالا بعدم بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. اگه شد فکر کنم باید یه بریکی بدیم چون خسته میشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت راجع به این که سنت چگونه حجاب نوری میشه و دریدن حجاب های نوری سخت‌تر است از حجاب های ظلمانی، اینو به جای خودش ملاحظه میفرمایید. حالا این جمله رو از هانا آرنت آوردم، از همون مقاله که داریم میخونیم. Or speak generally of thinkers backward glance. چرا یک متفکر بایستی برگرده به عقب؟ الان راجع به سنت گفتیم که سنت ها نمیذارن ما برگردیم به عقب و ریشه تاریخی و منشأ تاریخی داده های خودمون رو بدونیم. این میگه که هایدگر برمیگشت عقب، at his own work، کار خودش، which always، این نقل قول از هایدگر، which always become retractatio، یعنی عقب گرا، not actually a recanting، نه در به واقع نفی و دور انداختن و پس دادن، but rather a fresh rethinking of what was already thought، بلکه باز فکر کردن، دوباره فکر کردن، نو فکر کردن، تازه فکر کردن آنچه بالفعل تفکر شده بود. این چند تا جمله رو بخوام بگم، این هست که میگه روش هایدگر این بود که به عقب برمیگشت و نگاه میکرد به کار خودش. همین که از کردیم که سنت مانع میشه ما این کار رو کنیم، وقتی یه چیزی سنت میشه، یه سنت فلسفی میشه، یه سنت حقوقی میشه، یه سنت اخلاقی میشه، یه سنت سیاسی میشه، هرچی مانع میشه این که ما برگردیم و عقب و بررسی کنیم منشأ این چی که اتفاق افتاده. و هایدگر این کار رو نسبت به تفکرات خودش داشت، ولی نه به این معنا که اونها رو دور میافکند یا نفی میکرد و میگفت اینها باطلن، بلکه دوباره همونها رو فکر میکرد، از نو چیزهایی رو که فکر کرده شده بودن و همین از نو فکر کردن تازه میکرد قصه رو. در دل و جان خانه کردی عاقبت. ببینید اینطور نیست وقت که شما به چیزی فکر کردید دور افکنده شد و تمام شد. این روزها ما با چندین مرگ برو بودیم در خانواده های مختلف دوستان آشنایان از جمله خود ما. این درگذشت ها رفتن و ناپدید شدن نیست، بلکه سرانجام یک روابط، یک نوع زیست و همزیستی و با هم بودن و انس گرفتن در دل و جان خانه کردنه، در دل و جان یک دیگر خانه کردنه و یک شکل از رابطه رو دور میندازیم، دوباره شکل دیگری رو به میدان میآوریم و این همیشه زنده است. من به عنوان یک مثلا تستمونی یا شهادت شخصی، مادر بزرگ پدریم رو شاید اگه بخوام راجبش چیز بنویسم بیش از یک صفحه خاطره نداشته باشم ازش، واقعا بیش از یک صفحه خاطرات دوران کودکی از ایشون نیست و به یادگار چیزی ازش نمونده، ولی هر لحظه زنده تر و زنده تر در من میشه و انگار که دائم داره زنده تر میشه و حاضرتره در من. برای چی؟ برای اینکه همون مدت کوتاهی که بوده در دل و جان خانه کرده. اون که در دل و جان خانه میکنه، شما هر چی هم رو دوباره باز نگری میکنی زنده تر و تازه تر و نوتر میشه. پس اون کسانی که رفتن، اگر در دل و جان خانه کردن، نرفتن، تازه زنده تر و نزدیک تر شدن به انسان. همچنین افکار انسان. این یه مثال بود که به عقب برگشتن به معنای دور افکندن نیست، بلکه فکر کردن راجع اون چیزی که در انسان لانه کرده، خانه کرده هست و نو شدن همون چیز. چند تا بیت از حافظ هست، حافظ حاجی شمس الدین محمد، اینجا من لقب و اسمشون آوردم برای اینکه با حافظ که میگن که اینکه شمس دین بوده فراموششون میشه، این لقبش بوده، برای دین یک افتخار بوده، یک خورشید درخشان بوده و نامش هم نام مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده. اینم آب آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، اینم از یک مصرعی از یک غزل حافظ. یعنی چه؟ آب و آتش این دوتا زده به هم آمیخته ای از لب لعل، لبهای گلگونت هم تراوت آب را داره هم نابود کنندگی آتش رو داره، که این دوتا با هم بودن یعنی چه؟ حالا هرگز هم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من اون سر و خرامان نرود. این طور نیست که وقتی ما یه چیز رو ازش عبور کردیم عبور کردیم، یه هیچی ازش نداریم، نه، یک سعی وجودی به ما بخشیده. این یه نکته. علم و فضلی که به 40 سال دلم جمع آورد، ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد. این یه غزل دیگریست. هر چی رو که دم کردی میدید یغما میشه، منتها این یغماگری تهیگری و فقدان نیست، بلکه شکستن یک سری حد و حدوده و سعی مظهری بخشیدنه به شخص است. مثل کسی که یاد میگیره حرف بزنه بعد از چند تا جمله یاد گرفتن. می بیاور که ننازد به گل باغ جهان، هر که غارتگری باد خزانی دانست. بالاخره این باد خزان غارتگره، هر چوری که انسان جمع میکنه میبره. در کلام حضرت امیر علیه السلام بود که جمع کنید برای از دست دادن و بسازید برای خراب شدن و بزایید برای مردن. البته اینا رو جا به جا گفتم، ولی حالا حدیث هست، در اول بحث امشب آوردم حدیث رو. پس می بیاور، این می رو بنوش، اون بهره خودت رو از این گل باغ جهان ببر و هر وقت که خزان آمد غارتگری کرد تو غمگین مباش، چون یه چیز بالاتری دست یافتی، اون باغ در تو زنده شد. باز حافظ، حال یا عشوه ناز تو ز بنیادم برد. این که گفتیم که بسازید برای خراب کردن، این که بنیادهایی ندارید که روش باشید. هایدگر گفت انسان چیزی روش قدم رو چیزی نداره، has no ground، هیچ پای اساسی نداره که روش بیسته، فکر میکنه و خودشو به اون کوچه زده. حال یا عشوه ناز تو ز بنیادم برد، تا دیگر باره حکیمانه چه بنیاد کنه. الان بنیاد رو خراب میکنه، دوباره یه بنیاد درست میکنه. بنیادگرا نیستیم ولی بی بنیاد هم نیستیم. ببینید این نکته رو فراموش نکنید، اخلاق گرا نبایست بود اما بی اخلاق هم نبایست بود. بنیادگرا نیستیم برای اینکه هیچ بنیادی وجود نداره ثابت، هی میرزه و فرون باشه دوباره، ولی بی بنیاد هم نمیشه بود، یه بنیاد جدید دوباره ساخته میشه. حال یا عشوه ناز تو ز بنیادم برد، تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کنم. اینم از خیام هست، رباعی 116 هم بر اساس بعد جمع‌آوری ها جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف، میسازد و باز بر زمین میزندش. هر چقدر هم لطیف زمین میزنه شما منفی نبینید این رو، این داره اون شکل خاص رو میبره به یک سعی بیشتری که اون شکلم توش هست به یه معنایی ها، ولی محدود به اون شکل نیست. اینا بحثیست که باز گفتیم. خب حالا بگردیم به این تصویر. این تصویر در حقیقت من جلوی کامپیوتر هم نشسته بودم، داشتم یک صبحی حالا مشغول کامپیوتر تایپ نوشتن بود یا خوندن چیزی بود هرچی بود، یه دفعه به دیوار نگاه کردم دیدم یه ستون اینجوری هست جلو. نگاه کردم دیدم که پرده اتاق یه مقداری پس رفته و نور خورشید از اون مقداری از پرده که پس رفته، هم روزنه یا شکاف یا فطرتی که گفتن، تابیده روی دیوار روبروی من ایستاده. حالا پایین اینجا مانیتور کامپیوتره، در واقع من از بالای مانیتور گرفتم که مانیتور دیده نشه عکسو. بعد یک دفعه ذهنم رفت به این که اگر پرده کاملا پس رفته بود، این دیوار یکسان دیده میشه، این نوره رو ما نمیدیم، اصلا چیزی نبود. هم که شماها خیلیتون به عنوان تعین ازش یاد کردید یا گفتید واحد دیگر یا هرچی، اگر این تعینه نبود، این حد و مرزه نبود، من نوری رو نمیدیدم، در واقع این نور نبود. و اینم ابن عربی در فتوحات داره، نور اصیل مفید نیست، نور منعکس شده از ظلمت مفیده. و این حالا بحثش خیلی زیباست، جای خودش هم کردیم چند بار، آره دیگه الان جاش نیست، ولی فقط همین میخوام بگم این چه اتفاق افتاد. به این که نگاه کردم، ذهن من رفت پی این که درباره من اینجوری رفتم که این تزکیه نفس و نمیدونم این چیزایی که میگن، که اگر قرار باشه بخواد به اون شکل این سیاهی های تو و بیرون، بعد دوستان به سیاهی بیرون توجه کرده بودن، اگه این سیاهی های حاشیه و درون از بین بره چیزی در کار نیست و این سیاهی هایی که ما میخواییم سفیدشون بکنیم در واقع پاک کردن چیزهاست از صحنه، و وقتی که پاکشون بکنیم همه این لذت ها و دوست داشتن ها، زیبایی هایی که خدا آفریده از بین میرن. یعنی این خنده که یک بچه مثلا از گرفتن یک عروسک، یک فیلم کمدی اینا میکنه، این خنده که از ته دل میزنه، این هدف خدا همین خنده هست. شما نگید این خنده های کودکانه، این خنده های کودکانه هیچ ایرادی نداره، خنده های ابلهانه هیچ اشکال نداره. و اگر که به این بچه بگی که این مثلا این عروسک به چه دردی میخوره تو اینقدر دل بستش هستی و چینا، یه خنده هر رو نمی کنه. اگر حسودی نداشته باشه به معنای منفی کلمه هم که حتی ما میگیم، دیگه گریه نمی کنه. اون گریه هم یه ذوقی توشه و یه تلاشی توشه، یه چیزی رو میاره. بنابراین ذهن من به اینجا رفت که به شما از این مثال استفاده کنم، بگم این اسفل سافلین که گفتیم میبریمش به اسفل سافلین و تا در همه حجاب ها قرار نگیره خدا رو پیدا نمی کنه و این اسماء الهی ذوقیات وجودی برای انسان حاصل نمیشه تا در اسفل سافلین نشه. همین یه مثاله که اگر این پرده یه خورده کنار بره، یه خورده باز میشد، دیگه چیزی نبود. اگه این سیاهی ها، این نفسانیات، نفس اماره، این نفس اماره از بین بره چیزی نیست. درسته یه چیزایی گفتن، اون برای همینه که بشکنه یه نفس دیگه بیاد، یه چیز دیگه بیاد، ولی بخواد حالا بشه نفس مطمئنه، حالا اسم گذاری، بخواد کلن اینها رو از بین ببری، که خب خدا برای چی آفرید؟ یه حکمتی داشته اینها رو آفریده. و اصلا همین گریه و خنده های کودکانه سر چیزهای دنیایی، همینها خودش هدف آفرینش بوده. توی اینها میشه پیدا کرد و باید پیدا بشه، ولی ما نمی کنیم. یه بحث دیگر. حالا این چیزی بود که من رو به خاطرم آمد وقتی که این چیز دیدم، این ستون نور آمیخته با تاریکی رو روی دیوار جلو روم دیدم، تو دیگه با یه عکسی ازش گرفتم و اون چرا که در نتیجه تفکر خودم به ذهنم رسید که در واقع ضد تزکیه بود. اون چیزی که به ذهنم رسید البته به یه معنای ضد تزکیه بود، که دغدغه خاطری بود و راجعش فکر میکردم، خواستم این رو با شما برمغان بذارم و درمیون بذارم. منتها حالا سوال اینه که اگه ما این حرفا رو نشنیده بودیم، اصلا هیچ پیشینه نداشتیم، این رو یالا یک شماها هر کدوم به تعین نمیدونم نور ظلمت اینا که گفتید، همه اینا برم که به یه پیشینه ای که دارید، اگه پیشینه نبود اصلا به یه بچه اینو نشون بده میگه خب نمیدونم چیه، یه چیزی هست دیگه، حالا اونم یه تخیلات ممکن پیش خودش بره، ما هیچ راهی هم نداریم. خب اما این یکی، خب اینم برای اینکه الان یه ویدیو ایست میذارم شما ببینید، بعد راجع بهش صحبت میکنم. این تصویر رو، ویدیو رو، اگر اینو بی بی سی فارسی دیدم، یه تحلیلی داشت چند روز پیش از این تصویر، حالا بخونید بعدم نیست، من برای اینکه مقصود من رو بفهمید چیه، حالا یه ویدیو میدید اونم میتونید خودتون ببینید، بعد مقصود من عرض میکنم. رژیم ها و کلیشه ها، حبس پرنده ها. بله، حالا ویدیو رو.
Las Meninas by Diego Velázquez is a masterpiece of the Spanish Golden Age. But, more importantly, it is one of the pivots on which art history turns. Painted in 1656 at the Royal Alcázar of Madrid, the work is near life-size, measuring 152.2 by 108.7 inches. Now in the collection of the Museo del Prado in Madrid, its title translates as The Ladies in Waiting, although in palace circles it was also known as La Familia, the family. In 1734, the painting was damaged by fire and was slightly cut down on both its left and right sides. The viewer's attention is initially drawn to the figure of a young girl at the bottom center of the frame. This is the Infanta Margaret Teresa, the five-year-old daughter of King Philip IV of Spain, around whom orbits a colorful entourage of court servants, including maids of honor, dwarves, and a bodyguard. There are two further focal points, however. On the left of the composition, standing behind his easel, is Velázquez himself in a rare self-portrait. At the back center is a third focus, a mirror in which King Philip IV and his wife, Mariana of Austria, are reflected. This provides a ricochet of perspectives, the artist to his subjects who return his gaze, only to bounce back in the mirror. The inclusion of the central mirror recalls Jan van Eyck's Arnolfini portrait, but in Las Meninas, the reflection deliberately confuses the viewer's relationship to the composition. Velázquez is concerned with the animation of life rather than its representation. It is telling that the pictures seen on the walls are muted and hazy, whereas the king and queen glow in the mirror. Other elements provide further visual links. The maid of honor to the right and the female dwarf join the Infanta and Velázquez in looking directly at the viewer, and the monumental size of the canvas featured to the left mirrors the proportions of Las Meninas, adding a further duplication. The play of light is also significant. The top half of the composition is cast almost entirely in shadow, with the figures in the lower half, side-lit from a window, drawing the eye from right to left. A vanishing point is provided by the light of an open door at the back of the room, where the silhouetted figure of the Queen's Chamberlain regards us as we regard him. The painting has been debated by philosophers, historians, and critics for 3.5 centuries. It has inspired artists from Goya to John Singer Sargent. Dali painted a surreal version, Picasso made it cubist. In homage, Spanish sculptor Manolo Valdez installed bronze hoop-skirted meninas along the Ramblas of Barcelona. But perhaps the greatest achievement of this inscrutable painting is its ability to invite new interpretations. The artist has constructed an enigmatic configuration of illusions and codes, artful plays of light, visual connections and reflections. As one scholar observed, Velázquez could almost be postmodern.
بعد اینکه دیده برگردم به اینجا، ببینید من برای چی اینو نشون دادم. الان شما میدید چقدر این توضیحات که راجع به این نقاشی داده شد و این تابلو چقدر پیچیده و منظم، و حالا اون مقاله بی بی سی هم میخونم یه زاویه دیگری اینو مطرح کرده بود و کما بیش یه چیزی توش بود، همون مسئله حیات و پویایی زندگی تو اونم بود. ولی الان که شما اینو شنیدید، دیگه اگر این تصویر رو بهتون نشون بدن نمیگید خب اینم یه چیزیه دیگه، یا زندگی یا معمولی، یا آره این دختره لباسش قشنگه مثلا. مثلا این تو این صحبت که راجع این جامه صحبت نه، این میبینید یه جامه گل رس دست این دختره. تو مقاله مثلا بی بی سی راجع به این جامه رس صحبت کرد که عادت بوده در اون زمان در اروپا برای اینکه پوستشون سفید باشه گل رس میخوردن و جامه ها رو از گل رس درست میکردن که افراد مثلا توش چای یا شراب هرچی میخورن این گل رس هم قاطیش بخوره و باورش این بوده پوستشون سفید میمونه. حالا این تو این توضیح که این شخص هستم به این نگاهی نکرد، به این توجه نداشت. یا مثلا تو مقاله بی بی سی راجع به این سایه که اینجا هست که اینا رو زمین نیستن، این دختره داره میره رو هوا و این اشاره به یک جنبه متافیزیکی داره. حالا هرچی که هست، من مقصودم این بود که بعد از این که یک گفتمان شکل میگیره، یه مبحثی خودش رو جا میندازه، یه سیستم فکری خودش رو تو حتی حوزه هنر جا میندازه و دیگران دیگه ریسایکلش میکنن و اون برداشت بدی و بکر انسان رو از بین میبره. دیگه ما همه از این دیدهایی که متخصصین گفتن میخواییم نگاه کنیم، از دید انسانی عامیانه دیگه نگاه نمی کنیم، از دید متخصصین نقاشی و هنر اروپا و اینها بهش نگاه میکنیم. حالا اگر اینجا مثال تصویرها، این دوتا مثال بود که مثال دارم، اگر امروز هم در بر من ببندی درفتم هر دمی از بام دیگر، این از مولاناست. یعنی اگر شما ببندی یه سیستم رو، سیستم بسته شه، حتی یه سیستم هنری، در اینجا می‌بینید اینا دیگه بقیه که میان این تابلو رو توضیح میدن شاید تا چند قرن همین حرفا رو تکرار کنن، به یه زبانی که تکرار میکنن ها، فکر نکنید که مثلا عین کلمات میگن، ولی حرف همینه. تو این تابلو یه جوری میخوان یه چیزی رازی که اینجا ازش صحبت شد، راز مثلا افراد مختلف، جهتگیری‌ها و زاویه‌ها و فلسفه زندگی رو توش درارن، برای اینکه چی؟ برای اینکه یه دو سه نفری اینو خوب برای خودشون اصیل بوده اول، اون روزی که اینا فکر کردن، یعنی اون کسی که این مسئله رو مثلا پی برده شاید برای این اصیل بوده که اینجاها چیزه، این سایه نشونه اینه که این دختر رو زمین نیست، از زمین بالا رفته. ولی بقیه دیگه نشخوار میکنن، یعنی همون چیزا ریسایکل میکنن بدون اینکه بفهمن چی دارن میگن و جلوی یه فهم دیگری رو میگیرن از این تصویر. خب مثال تصویر، بس اگر میگیم اگر امروز در بر من ببندی، اگر یه جوری این بحث رو خلاصه کنی، کلیشه کنی که دیگه نشه کارش کرد، حقیقت داد حرف تو رو بزنم، بالاخره آدم ها دنبال اینن که مخصوصا آدم های که خیلی شورشی یا پر جنب جوش هستن، یه پشت بام دیگه بیفتن تو، در افتم هر دمی از بام دیگه. مثال تصویرها سوی خود اشیا چگونه، توی بحث جلسه پیش داشتیم با تفکر، گفت که هانا آرنت راجع به استیلنس که متفکر بس استیل باشه، ساکن و ساکت باشه، و تو اصطلاحات اسلامی به تجرید و تفرید اشاره کردن. تجرید وقتی که شما یه چیز رو مثلا فرض کنید یک ماشین دارید میبخشید به اینها یا میفروشید یا هرچی، از دستش خودتون میکنید، با اینکه خودتون کندید با خاطرش سر کار دارید، هنوز فرد نشدید، یعنی او تو شما هست، درسته ماشین دیگه دست شما نیست، سویچو دادید به یکی دیگه مالک دیگه، ولی هنوز تو قلب شما جا داره. بایستی گفتن هم از این هم از این، هم تجرید کنی هم خود ماشین رو بدی بره، هم تو قلبت هم جایی نداشته باشه تا بتونی مثلا ناب بیندیشی. حالا سوال اینه، آیا تفکر در سکون و سکوت مطلق ممکنه؟ آیا میشه اصلا کسی در حالی که سکون و سکوت مطلق داره، یعنی هیچ وابستگی به هیچ چیزی نداره، فکر بکنه؟ جواب نه. تجرید و تفرید در عین تعلق و قوت‌وری هست. یعنی انسان باید قوتور باشه در یه چیزی و تعلق داشته باشه، یه مسئله داشته باشه، دردی داشته باشه و یه جور فاصله بین خودش و او ایجاد کنه تا فکر کنه، تا بشنوه یا ببینه، تا بتونه بشنوه حرف اون چیز رو، سوی اون شی بره حرفش رو بشنوه یا اون شی رو ببینه. خدای تعالی میفرماید و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن خوانده میشود گوش فرا دهید و خاموش باشید، خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شاید. پس ببینید یه قرآن خواندنی در کاره، یه قرآنی هست در برابر او باید ساکت شد، وگرنه اگر بخوای قرآن رو برداری ساکت بشه برای چی؟ چی رو بشنوی؟ نمیشه به طور مطلق برید و عزلت گرفت و تجرید و تفرید کرد. بله میشه پستر رفت، تفکر مطلقا آزاد و پیشینه ممکن نیست، چرا که پیش شرط تفکر مسئله داشتنه. مطلقا آزاد و پیشینه ممکن نیست، اما پیشینه ها گاه بسیار نزدیک باشن گاه دور. یه وقتی یک نفر مثلا فرض کنید که بچه ها پیشینه ندارن، ما پیشینه زیاد داریم. الان مثلا فرض این دوتا تصویر که نشون دادم به شما، مثلا حالا دوباره برگردیم به اینجاها، مثلا از خانواده های سنتی یک کسی این تصویر رو میدید، مثلا میگه که اینا حجاب داشتن اون زمان یا نداشتن، این خانمه چرا حجاب داره ولی اون خانمها دیگه حجاب ندارن، مثلا اینا محرم هم به هم دیگه یا نیستن، حجاب داشتن نداشتن. این از دیدگاه که مسئله خودشه، زنه یا مرده، حالا فهم میکنم مسئله خودش، مثلا حجاب یه مسئله است برای خودش، بعدم اینم خوب راحته چون داری راجب خودت، حجاب خودت فکر نمیکنی، راجب حجاب دیگران داری فکر میکنی یا بی حجابی دیگران داری فکر میکنی. این راحت تر، همون که حاجیگر گفت راجع عجیب غریبا، آمازونیا یا مثلا دیگران فکر کردن راحت تره تا راجب خود تفکر کردن. بنابراین تو همین عکس میبینید که ممکن میبود یه نفر که یه پیشینه دیگری هست اینجور بکنه، ولی به یه بچه یه خیلی هنوز تو فرهنگ روش نکرده اصلا حجاب براش مسئله نیست، اصلا توجه نمیکنه چرا این روسری نده ولی اون خانمه مثلا حجاب داره، مقنعه و روسری داره، مقنعه و چادر داره، مثلا اصلا توجه نمیکنه به این مسئله که این براش موضوع نیست، ولی به هر حال با اون پیشینه کم خودش هم توی بدنی محصوره. چون تو بدن محصوره بالاخره پیشینه دور داره، هیچ کسی نیست که، هیچ انسانی که حیوانه نیست که بدون پیشینه باشه، بالاخره پیشینهش مرد، زن، هورمون‌هاش چجوره، جنش چطوره، ژنتیک چطوره، گرسنه، سیره، اینا تأثیر میگذاره که چجوری تفکر کنه، به چه چیزی تفکر کنه، یه فریمورکی برای تفکر پیش میره. بنابراین تفکر مطلقا آزاد و بی پیشینه اصلا ممکن نیست و فرض نداره. حتی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم که در رشدشون و آرزوشون رسیدن بالاخره یه تعیونی دارن، گرچه اون تعیون انگار که تعیون نیست، ولی بازم یه چیزی هست که اونجاها او را از ذات خدای تعالی متمایز می سازه. خب. رد به اسفل سافلین پرتاب شدگی، ثرونس هایدگر ازش تحت عنوان پرتاب شدگی یاد میکنه، در اصطلاحات دینی به حبوط در بدن و جهان طبیعی و اجتماعی مثال زده میشه. بالاخره ما پرت میشیم در یه جایی، در اون جایی که قرار میگیریم داریم تفکر میکنیم، تو خلا امکان نداره. میتونیم کم کنیم وابستگی هامون رو و تعلقاتمان رو، اما نمیتونیم کاملا و مطلقا از بین ببریم. تعلقات، مثلا تعلقات خام بدنی برای نوزاد و کودک مسئله میباشن، درسته نمیدونه چی خیره چی شره، فرهنگ چیه، دین چیه، آداب چیه، بچه خیلی نوزاد، ولی بالاخره میفهمه که شیر که میخوره خوشش میاد، باد مثلا ملایم براش خوبه، گرما اذیتش میکنه، سرما اذیتش میکنه، اینا سرمایه اولیه تفکرش میشن، جمع آورش میشن، تور شکارش میشن و بالاخره با اینها داره فکر میکنه. ارواح قبل از ابدان بدین معنا اهل تفکر نیستن. ملائکه که به بدن تعلق نگرفتن و روح قبل از ابدان تفکر ندارن، اونا بیخیالن، اونا چیزی مسئله ندارن، اونا یه چیزی مشاهده میکنن یا یه زندگی دارن، زندگیشونو میکنن یا نفسشونو میکشن، مسئله ندارن که بخوان تفکر کنن. ولی بعد از اینکه ارواح به بدن تعلق میگیرن و پس از ابدان عنصری یعنی بدن مادی طبیعی ول کنند و برن بمیرن، تفکر میتونن بکنن. یعنی بعد از دنیا و طبیعت ارواح میتونن تفکر کنن، اما قبل از بدن براشون تفکر معنا نداره، چون اصلا این مسئله تفکر رو یاد نگرفتن، اصلا مسئله دار نیستن، چیزی براشون مسئله نشده. هر تفکری در مسئله تور شکاری، بالاخره وقتی تفکر میکنه مسئله رو یه چیزی بیرون میزنه براش میاد. برای شنیدن خاموش باید بود. خواجه عبدالانصاری باب دهم منازل و سائر را به سماع شنیدن، سما نندخص سما شنیدن اختصاص میدهد و از این قول خدای تعالی یاد میکنند ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم، اگر خدا در آنان خیری سراغ میداشت قطعا میشنوایان آنها را. یعنی شنوایاندن کار خداست، ولی گوش دادن تور شکاره. ما ممکنه هزارم تور بندازیم ولی خدا چیزی تو اون تور نیندازه، برای اینکه میبینه که خیری نداره برای اینها چیزی تو اون تور انداختن. اما عفیف الدین تلمسانی یا تلمسانی در شرح کلام خواجه گفته نکته سماع، یعنی پوینت سماع شنیدن، خاموش شدن و شنیدن، حقیقت انتباه است، حقیقت بیداری است. و انتباه به قدر متنبه است و بیداری به قدر بیدار شونده. بنابراین دقت کنید با اون پیشینه، کی داره بیدار، کی بیدار میکنه، این تصویر رو به کی داره نشون میدی، به قدر او میشه چیز از این تصویر به او گفت. اگه کسی مثلا فیزیک نور رو نمیدونه، حالا شما راجع به نور هزار تا فرمول بگو، او که اون رو نمیفهمه، او فقط هم رنگا رو داره نگاه میکنه. پس چون معنی را بشنود متنبه، یه چیزی رو بشنوه معنایی رو تنبه یابد بر نصیب خیش از آن، او بهره خودشو میبره از اون. این تصویر رو به هر کی نشون میده که چی نمیفهمه، که هر کسی چیزی میفهمه، اون نصیب خودشو میگیره. و گفته شده است که شاننده است، یعنی سما گوش دادن، و هر کسی رو همراه میبره تا وطنش. هر کسی رو گفتم گوش دادن انسان رو به وطنش میبره، یعنی هر کسان تنبه میابد به مقصود خاص خود. هر کسی به خاطر اون چیزی که گوش داده همون چیز رو خواهد شنید از گوش دادن. اینا رو برای چی گفتیم؟ برای این گفتیم که همیشه تفکر تو یک پیش زمینه صورت میگیره، تا پیشینه شخص چیه و کجاست، چقدر دور شده چقدر نزدیکه. پیشینه ها و سنت ها آنقدر بدیهی هستند که آنچه در سنت دیگر ظاهر البطلان است، گاهی در سنت دیگر حق مطلق فهمیده شد. اینو عمدتا خواستم بگم که چند روز گذشته یک یاوه‌گویی که نشخوار میکنه، یک کلیشه های خیلی ساده و پیش با افتاده رو نشخوار میکنه، به یکی از بزرگان که من خیلی هم ارادت دارم خدمتشون، یه توهینی میکرد اینا، و به یک جمله نیم سطری دو سطری ولی البته مهم، البته در یکی از کتابهایی که بالاصاله مال خود ایشون نیست، اشاره کرد و او رو به باد تمسخر گرفت و اینها، در حالی که هزاران سطر دیگه کتابهای دیگه و اشعار و نظریات مختلفی دار اون شخص، که همه اونا رو ریخت دور و به اون همون یه جمله‌ای که بس اونم تازه خود آخونده پیدا کردن گفتن، تو دست دهن این یاوه‌گو انداختن، وگرنه اینا انقدر سواد ندارن که اون یه جمله رو بتونن پیدا کنن. در هر صورت بعد گفتم بس اینو بهش خورده، من مثال های زیاده چندین مثال تو ذهنم هست بیارم، حالا بعدش میشه آورد بعدش نمیشه آورد. اصلا شما تو یه پیشینه هستید که اون سخن ظاهر البطلانه. البته بنده هم تو پیشینه که خودم هستم، نه تنها اون سخن ظاهر البطلانه بلکه بعضی دیگر سخنانه همون شخصی که بسیارم ارادت داریم از نظر من مثلا ظاهر البطلانه. ولی اینجاها بحث ما در همیشه حالا اینجا به بعدم بسیار خواهم گفت بحث ولایته. حق من نیست که در مورد وسیع کلمه نظر، اگه خاتم بود بله ما همه تصمیم میگفتیم که ایشون اینو گفته درست، این غلط درست، ولی غیر اینها رو میگیم خب به مشرب ما، به سنت ما، به ذوق ما این حرف درست نیست. اما من حیث المجموع گاهی اوقات یک کسی در جایگاهی قرار داره و باید هم باشه این جایگاه ها که اون جایگاه به اون چیز میده، یک اعتباری میبخشه. مثلا فرض کنی که قاضی، بالاخره قاضی تعیین کردیم، ما خودمون گفتیم قاضیمون باشه، داور باشه. مثلا فرض کنی گور مارادونا به انگلستان که با دست زد تو جام جهانی، خب داور گفت که این گل دیگه، در اگر گل نبود ولی دیگه تن دادن دیگه، اونام که انگلیسی هم قبول کردن، بالاخره ما قبول کردیم داور باشه. در جایگاه داوری حتی چیزی رو هم که ما باطل میابیم باید تن بدهیم بهش و قبول کنیم، تسلیم بشیم، چون او جایگاهش این اقتضا رو داره که ما قبول کنیم دید او را بر دید خودمون. البته گاهی بعد این داوره چند تا اینجوری کنه بعد میگه تو به در داوری نمیخوری مثلا، حالا بگذاریم از این. بنابراین خیلی چیزا هست که در یه زمانی خیلی درست بوده، در یه زمانی دیگه ما میگیم باطله، ولی نه بس بگیم که فکر کنیم که ما که الان میگیم باطله ما درستیم، ما هم از اون زمان که نگاه کنم بهمون میگیم ما باطلیم، از همین زمان هم در یه جای دیگه به ما نگاه کنم میگن شما بر گمراهی و ضلالتید، شما نمیفهمید، شما هرچی یه اسمی رومون میذارن، خلاصه همچون که ما اسم رو دیگران میذاریم. بنابراین اینو باید خوب بدونیم که این یه محدودیت های ما درش به سر میبریم که بیرون از محدودیت ها رفتن برای اغلب مردم میسر نیست. یه مثالی است که از ریچاردسون میخوام بزنم، البته زمانم خیلی داره سر میره، برای هایدگر مثال میدنه. میگه هایدگر انقدر سرشو به دیوار کوبید که بعد فکر کرد که دیوار داره خودشو میزنه به سر او. این برای همه ما اتفاق میفته، ما انقدر راجع به مسئله فکر میکنیم سرمون میزنیم تو مسئله، بعد به جایی نمیرسیم، بعد فکر میکنیم که اون مسئله برای ما روشنه دیگه، همون مسئله سنت که آشکار میشه، حجاب میشه، انگار فکر میکنیم مسئله و جوابش اومده تو سر ما، در حالی که ما انقدر سرمون رو زدیم به دیوار که گیج شدیم، حالا یه فرق یه متوجه نیستیم که دوباره سر ماست که داره به دیوار میخوره، فهم کنیم دیواره که داره میاد تو سر ما. این مثال جالبیست، حالا از ویلیام جی ریچاردسون. Being on time obviously was published in 1927 but he was unsatisfied obviously with the result of his work. از این کتاب راضی نبود. By 1930, he began to give publicly a lecture that became on the essence of truth. درباره جوهره حقیقت. And in that lecture on the essence of the truth, he comes to the point of saying of two things, as I perceive it. دو چیز گفت، یعنی اونجا که من میفهمم دو چیز گفت. That after knocking his head against this particular wall in 1927, بعد از اینکه سرش انقدر کوبید به دیوار، این دیوار خاص being on time, he still wasn't satisfied with the answer. هنوز راضی نبود با جواب، از جواب. And somehow, but this is my fantasy. اما این فانتزی منه، توهم منه، خیال پردازی منه. He wants to experience if you keep knocking your head against the wall. اون میخواد تجربه کنه که اگر ادامه بدی سر تا بکوبی به دیوار، soon enough به زودی you get the impression، این احساس به دست میده که that the wall is heading knocking itself against you، این دیواره که داره خودشو به تو میزنه و میگه منو ببین، منو ببین، حقیقت اینه، واقعیت اینه. بنابراین پوینت من این هست که از این دو مثال تصویری که گفت خود دیدیم، چیزی جداگانه بر قلب و ذهن فکر هر کسی خطور میکنه. هر کسی یه چیزی به ذهنش میاد و یه چیزی میفهمه. هنگامی که افراد مختلف یا فرد خاص در اوقات مختلف ظاهرا چیزی یکسان میابن و فکر میکنم منم اینو فهمیدم، تو من، همه یه چی میفهمن، اون موقع ها اونا نیستن که میفهمن، از بیرون داره یه چیزی بهشون القا میشه، رژیم خاصی بر تجربه آنان حاکم است که آن را شبیه تقلید و الگو برداری و مثل نظائر آن میکنند و باز میداردش از تفکر. اگر شما دیدید شما به این عکس نگاه کردید، باز هم حرفای فیزیکی و هم حرفای فیلسوفانه که دیگران زدن و یا حرفای هنری که دیگران زدن، نقد هنری که دیگران کردن دارید میزنید، شما تفکر نکرد، اونا تفکر کردن، شما دارید سایکل میکنید تفکرات اونا رو که ممکن اصلا به در شما نخوره. هیچ یک از این خطوها درست یا غلط نیستن. نمیشه گفت که شما اون کسی که از این مثلا تصاویری که دید راجع به حجاب فکر کرد یا راجع به ستون نور فکر کرد یا هر چی فکر کرد غلط فکر کرده. اینا اصلا تجربه هستن که برای هر کسی یک تأثیر رو ایجاد میکنن، غلط و درست نیست تو کار. اصلا بحث درست و غلطی به معنای عامیانه منطقی آن در اینجا روا نیست. اصلا ما نمیتونیم بگیم که کی درست بگیم کی غلط، اصلا یه چیز درستی وجود نداره برای همه یا غلط برای همه یا برای خود شخص. بنابراین ما تفکر میکنیم تا دست بیابیم به یه چیز ثمر بخش. حالا کی این تفکر رو بهتر همه انجام میده؟ اون کسی که در همه این حجاب ها هست و از همه این حجاب ها هم آزاده، هم هست و هم نیست، که اون میشه ولی خدا. و این بحث منی دقیقا روش بحث دارم. اگر به واسطه و بستر سازی رژیم های مبحثی عقیده نمی بود، مثل چی؟ مثل همین که دیدید الان اکثر رو یکی توضیح میداد، اینا یک رژیم مبحثی هست، یک رژیم تحلیل هنری هست. رژیم برای اینکه بفهمید معناش چیه، مثلا رژیم غذایی، دکتر به من رژیم غذایی داده، یعنی یک دستورالعملی داده که سفت و سخت باید رعایت کنم. رژیم ها ضوابطی هستن که سفت و سخت باید رعایت بشن، به هر قیمتی باید رعایت شن. اگر این رژیم های مبحثی، یعنی یه بحث های اخلاقی، سیاسی، شرعی، قانونی، حقوقی، هنری، هرچی من به یه چیز خاص محدودش نمی کنم، اینها وقتی که به صورت خادی گرسمش گذاشت سنت، اگه یادتون باشه، حالا ما به اصطلاحات فوکوی رو استفاده میکنیم، اگر به صورت یک رژیم دیسکرسیو، رژیمز آف بلیف در آن، که من خیلی نمونه میتونم بزنم ما، ولی حالا شاید الان دستم بسته است، اگر اینا نمی بودن که از بیرون بر ما تعیین تکلیف کنن، ما رو توی یه قفس و یه جعبه و یه باکس قرار بدن، اجماع و وفاق، کانسنسوس و همگرایی، یه نظری فکری اجتماعی سیاسی اخلاقی و غیر آن ممکن نمی بود، امکان نمی داشت دو نفر مثل هم فکر کنن و هر کسی باورها و کردارهای خاص خود رو می داشت، هر کسی حرف می زن. علت این که همه حرف می زنن اینه که از بیرون یه رژیم های دیسکرسیو برشون حاکمه، میگن شما واسه اینو بفهمید، چرا ندیدی سایه هر رو زیر دامنه طرف، چرا این جام سفالین قرمز گل روسی رو دست این دختره ندیدی، تو واسه میدیدی، حالا که من دیدم باید از تو باهوشترم، تو واسه به فکر همینجوری که من دیدم ببینی. البته کسان که سعی مذهبی بیشتری دارن میتوانستند با نزول در افقهای دیگران با آنها هم نوا و همراه باشند. بله، رسول الله صلوات الله علیه با تک تک مردم میتونه هم نوا باشه. میبینید که یه فرمول کلی هیچ وقت نمیگه، هر به هر کسی یه چیزی میگه، یک کسی میگه من این مشکل دارم، میگه این کار کن، با اون یکی میگه مشکل یه چیز دیگه. خیلی کم ضابطه های خشک تغییر ناپذیر میدن و اونا هم که تازه میدن صد تا اما و اگر میدن، اگه مستر نبودی، اگر نمیدونم تقیه نکردی، اگر این مشکل نبود، اگر چی بود، جونت به خطر نبود، اگر مریض نشدی، هزار تا چیز دیگه میگه، اگر فراموشی دست نداد برات، اون میاد پایین مطابق هر کسی میگه. بعدم اونجا هم که میخواد فرا فردی بگن، یه خورده عام بگن، هی متمم و دریچه باز میذارن برای باز بودن. هرچند آن هم نوایی و همراهی یکسانی و عینیت نیست، یعنی رسول الله چون از یه افق دیگری داره نگاه میکنه به همین مسئله خاص ما، این اونجوری که ما نگاه میکنیم نیست، ولی به ظاهر انگار که داره ما رو میفهمه، با ما هم نواس و همراه. گرچه در اینجا هم نوایی همراهی با وفاق و همگرایی فرق دارد، این که رسول الله به زبان ما حرف بزنه فرق داره با اینکه ما مثل همدیگه حرف میزنیم، چون ما تحت یه رژیم فکری به اینجا رسیدیم. برای رسول الله صلوات الله علیه به خاطر هم نوایی و همراهی و همدردی داره اینجوری با ما همراهی میکنه، نه اینکه از بیرون دیدش کور شده و شده معاذ الله چیزا دیگر نبینه، همجور که ما میبینیم ببینه. در هر دو حال باورهای افراد به معنای دقیق کلمه عین هم نیست. حتی اونجا که وفاق و همگراییه، ما همه مثلا میگیم دموکراسی خوبه، حقوق بشر خوبه، هرچی میگیم ملت ما چنینه چنانه، حرفمون یه چیز میفهمیم، ظاهراً نزدیک به هم داریم میگیم یا یه حرف میزنیم، ولی در واقع یه سایه های تفاوتی با هم داریم. کار این تعلقات و تفکرات سعی مظهری بخشیدن است. این که ما به اسفل سافلین میاییم و تفکر میکنیم در مسائل خودمون، اینه که بعد از این تفکر یک کس دیگری میشیم، یک سعی مظهری برامون پیدا میشه، مثل یک بازی باز، یعنی انگار یک کسی دیگه شد، یه چیز دیگه شد، یه جور دیگه میفهمه. از اینجاست نوآوری و خلاقیتی که لازمه ی حیات انسانی است. این تعلق داشتن و در بدن و در مسئله خاص گرفتار آمدن و تفکر کردن و فاصله گرفتن موجب نوآوری و خلاقیت میشه، که اگر انسان تفکر نکنه همجور سنتی بره جلو، اون در حبس میشه. بدون تفکر اصیل و ناب، تعلقات رژیم‌های سرکوبگر و انسان کش میباشند. دیگه میبینیم که انسان رو نابود میکنن این رژیم‌هایی که بر ما حاکم میشن و میگن اینجوری فقط فکر کن، این درسته، بقیه غلطه. هیچ احساس جدیدی رو نمیزن، احساسی پیش بیاد، همه چی با یه فرمول، با یه مقایسه، با یک کامپرسون حل میشه، با یه قیاس حل میشه. ولی یه موجود زنده که در نتیجه یه تفکر ناب خودش به این رسیده باشه، به یه باور اخلاقی، باور سیاسی، باور اقتصادی، هرچی نیست، و در نتیجه انسانیت انسان کشته میشه اگر این تفکر رو از بین ببریم. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، رستگار شدن که آن را آزاد کرد. تزکیه یعنی به این معنی، یعنی آزاد کردن، خار و خاشاک رو پس دادن. و قد خاب من دساها و هلاک شدن که آن را سرپوش گذاشت روش و دفنش کرد و اون رهایی رو بهش نبخشید. خب این فکر میکنم برای امشب به آخر بحثمون رسیدیم. انشاءالله ادامه بحث رو بذاریم برای هفته آینده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.